حالا من
بپذیریم که قاعد تفسیر هست منطقه یه توجیه دیگر میشه کرد. حضرت عالی فرمودید که چون قید ظهور دارد که جو قید موصوله، اگر قید لفظ باشه نیاز به قرینه داره، از بس خارج میشه، پس این هم نظر مشهور مفهوم نداره.
همینا خودش میگه.
بعد عرض کردم که اینجوری تفسیر، این لفظ فرض کنیم قاعد تفسیر باشه، میشه اینجوری توجیه کرد که ایشون قائل است که قید مطلقا ظهور نداره که همیشه قید موصوله، باید محل قضیه را دید. در بعضی قضایا
حالا ببینید حالا ببینید چون بحث رو ادامه بدیم، من کلام ایشون رو دوباره نگاه میکنم، دقت فرمودین؟ خب نه الان یه کد بحثمون رو، حالا من کلام ایشون رو نگاه بکنم که اگر ببینم واقعا ایشون قائل به این تفصیل نیست، از بیانش این تفصیل استفاده نمیشه، انتصاب نه انتصاب تفصیل به ایشون رو بگیم مثلا زیر سوال میره، ولی این نسبت، چون نسبت وجود داره،
نسبت
خب حالا من اینو نگاه بکنم،
این عرض کردم ما اگه تفسیرش بپذیریم، این که عرض کردم بگیم که قید مطلقا ظهور نداره که قید موضوع باشه،
بله
بعضی جاها ظهورش اینه که قید موضوع بعضی جاها قید حکمه،
نه این ببینید، حالا دقت بفرمایید، من یک تأمل بکنم کلام ایشون رو در جلسه فردا، اگر ببینیم این تفصیل نباشه اون وقت میگم در اونجا یک مثلا حالت انتصاب رو مطرح کنیم، یعنی توهم تفصیل مطرح نشه.
اگر تفصیل باشه میگه ارزش داره این
چیه؟ چی؟
اگر تفصیل باشه
خب،
چون شما حسابی فرمودید که تفصیل نیست، چون ظهور بس این است که قید موضوع است،
بله
قید بودن قرینه میخواد،
خب
ما ببینیم چه اشکال داره در هر قضیه با موردی دید، بعضی قضایی ظهور و قید در این است که قید موضوع،
نه دیگه نمیشه که یک جمله دو تا ظهور داشته باشه که
در
او قرینه است، به کمک او میشه، کمک قرینه
نیست،
اگه قرینه نباشه پس جمله یا ظهور در این داره یا ظهور در اون داره، دید دو تا ظهور که
موضوع داشت
نمیشه آخه جمله وصفیه به مؤنث و وصف و وصفیه بگیم هم ظهور در این میتونه داشته و هم ظهور در اون،
یکیش
یا
برای موضوع است یا برای حکم، یکیش مورد موردی بس کرد،
نه من بخوام ببینید، ما میگیم جمله وصفیه یا قیدش ظهور در رجوع به موضوع داره به مؤنث جمله وصفیه یا ظهور در رجوع به چی؟ به حکم، نه 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 نه، اگر ما بخوام بگیم که با کمک قرینه رجوع به موضوع داره، درسته. حالا عرض کردم این کلام ایشون من ببینم، یادم چون از قبل بوده الان اخیرا مراجعه به کلام ایشون نکرده بود، در این حال نگاه بکنم اگر نکته‌ای باشه که مثلا اصلاح کنیم جنبه شو، مثلا که به عنوان توهم خدمت شما عرض بشه برداشت تفصیل از فرمایش محقق نائینی مثلا مطرح بشه، در دفاع از خودش با بیان خودش میشه اشکال نداره، ولی به این بیان اون وقت باید مطرح بشه که یعنی حداقل جلو توهم تفصیل و برداشت تفصیل از فرمایش ایشون چی گرفته بشه. حالا ادامه بدیم بحث رو که خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در رابطه با بررسی ثمرات فقهی بحث از ثبوت و یا عدم ثبوت مفهوم در جمله وصفیه بود. در جلسه گذشته یکی از این ثمرات مطرح شد، بله در اون طرف باز بشه، و اما ثمره دوم این است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب، نه دیگه آه خیلی شما اونو باز اونو باز نکردید مگه؟ خب دیگه نه من نه ولی خب خب بله شیخ طوسی در کتاب تهذیب ذیل موثقه عمار، بله شیخ طوسی در کتاب تهذیب ذیل موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام کل ما یؤکل لحمه فیتوزع من سؤره و یشرب. می فرمایند قوله کل ما اکل لحمه یتوزع بسعره و یشرب یدل على ان کل ما لا یؤکل لحمه، ما لا یؤکل لحمه لا یجوز التوزع به و شرب منه لأنه اذا شرط فی استباحة سعره ان یؤکل لحمه دل على ان ما عداه بخلافه و یجری هذا مجرى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم في صائمة القنم الزكاة في انه يدل على ان المعلوفة فیسنه در تعبیر ایشون اینطور داره، حالا عبارت اخرای از القنم و سا بله چی؟ نه این این نقل به معناس ها، نقل به معناس میخواد بگه، یعنی در واقع نمیخواد بگه عبارت اینها
چون
نه ما این یعنی مفهومه، مفهوم اون حدیث معروف آره فی انه، نه اینکه بخواد بگه عبارت اینها یدل على ان المعلوفه ليس فيها زکات و يدل ايضا عليه، یعنی اینجا هم دلالت بر نفی حکم عند انتفاع معکول لحم بودن داره. محقق هلی در کتاب معتبر و علامه در منتهى المطلب و بسیاری دیگر از فقها این فرمایش شیخ طوسی را نقد میکنن، نقد میکنه و تصریح دارن که استدلال مذکور از نوع استدلال به دلیل خطاب و مفهوم وصف است و وصف عند المحققین مفهوم ندارد و یا حجت نیست. مورد سوم از موارد قابل ذکر، البته همه موارد قابل ذکر، خب دلیلش اینه که ما گفتیم رفته به بحث ما نداره، حجت بودنش در جای خود باید بحث بشه. یعنی در اول همینو گفتیم، گفتیم موضوع نزاع صغرویه و لذا چون رفته به بحث نداره از حجیتش به اعتبار ظهور در بحث ظواهر باید بحث بشه و در واقع حجیتش مفروض برای ما، یعنی محرز برای ما. عرض میکنیم که شکی نیست که نه چین چرا؟ چون ما به هر حال از او باب وارد میشیم، ولی مرحوم شیخ طوسی آمده با مفهوم وس استناد کرده، میگه آقا در اینجا از انتفاع معقول لحم بودن که وصف است استفاده میکنیم، چی رو؟ انتفاع در واقع جواز توضع و خدمت شما عرض شرب رو، این رو میگه آقا جواز رو برداشته میشه، که ما در حقیقت به همون برگشت میکنه که اینا از قیود موضوع و قید موضوع هم که بود همون حرفای گذشته ما، ولی خب در این حال محقق علامه میگن آقا این مفهوم وصف نهایتن و مفهوم وصف اعتباری نداره. چرا اعتبار نداره؟ حالا ما در گذشته گفتیم چرا اعتبار نداره.
در واقع هیچ اطلاعی نیست. قید موضوع باشه که مطلقاً اصلاً اصطلاحی
نیست. قید حکم باشه مطلقاً. نه، نه اینکه نه نه اصلا همه میگن مفهوم وصف نیست. چرا؟ چون قید موضوع و قید موضوع ظهور داره در انتفاع حکم به انتفاع موضوع. اما مورد سوم این است که شکی نیست که حلیله ابن و معقوده او بر پدر این شخص، حالا دیگه اون اختلاف نظر نه، و مشهورم اینه که معقوده میگه، بله مشهور اینه که مدخوله لازم نیست، نه خیر در چیز مدخوله لازم حلیله اب، ولی در حلیله ابن نه. و خدمت شما عرض بشه، بله چی گفتیم؟ حلیله ابن و معقوده او بر پدر این شخص حرام میشود. و مستند آن آیه شریفه و حلائل و ابن، بله و مستند آن، بله دیگه ذهن ها پریشان شد، بله و مستند آن آیه شریفه و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم است. انما الکلام در این است که آیا این حکم در ابن رضایی هم وجود دارد و معقوده ابن رضایی بر پدرش حرام و محرم می شود یا خیر؟ تقریبا اتفاق نظر وجود دارد برای این که حلیله ابن رضایی هم بر پدر رضایی حرام می شود. نهایتاً در خصوص پاسخ به این مطلب که در این آیه شریفه قید وصفی الذین من اصلابکم آمده است، یعنی فرزندان نسبی، و مفهوم آن دلالت بر نفی تحریم از حلیله فرزندان غیر نسبی دارد. در اینجا کسانی که قائل به ثبوت مفهوم برای وصف شده اند و آن را حجت می دانند می گویند دلالت این آیه بر عدم تحریم حلیله ابن رضایی دلالتی مفهومی است و زمانی این دلالت پایدار و حجت است که یک دلالت منطقی خلاف آن را دلالت نکند. و در ما نحن فی به لحاظ وجود فرمایش رسول مکرم اسلام در قاعده رضا مبنی بر یحرم بالرضاء ما یحرم بالنسب یا من الرضاء ما یحرم من النسب، حالا بله بله خب ما اون که عبارت معروف همینه که من الرضاء ما یحرم من النسب، بله ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاء، اینم داریم مثلا. بله خب چی گفتیم؟ بله این مدلول مفهومی کنار گذاشته می شود و مورد توجه نیست. اینطور استدلال کردن، گفتن ما دلالت مفهوم اینجا رو قبول داریم، بر اساس این دلالت مفهومی باید ابن رضایی رو شامل نشود حلیله او را، لیکن این مفهوم مفهوم است، در مقابلش اگر منطوقی که ثابت کنه خلاف اون رو نداشته باشه پایدار و حجته، و الا اگر منطوقی باشد میتواند اون رو کنار بگذارد. ولی این استدلال مبتنی بر جهت جهت قرآنی شما خواهد بگید؟ و حالا ببینید تنزیل در رضای منزل و علی و نسب
نه یعنی هر چیزی که این معنای این روایت نداریم میشه که هر چیزی که به واسطه
نسب حرام بشود به رضا هم حرام میشود.
در واقع شما فرمودید اصول نداشت،
بله
بعضی اون طرفی موصول داره رو میارم برای نفی این مفهوم
ما یحرم به نسب یحرم به رضایی رو میخواد شما بگید. بله ما
یحرم،
حالا
بله یحرم به رضایه،
بله
ما یحرم به نسبه اونورش میگن تعمیم داره، اینور تعمیم نداره،
بله
چون تعمیم نداره لذا در جایی که خلافش ثابت شده باشه مثل همین مفهوم دیگه رضا تعمیم نداره.
بله نه حالا اون که یحرم ما یحرم بر رضا بر نسب یحرم بر رضا رو خب اون اصل قاعده قاعده اونه، یعنی هر اون چه به نسب حرام بشه به رضا هم حرام میشه. بعد باید این تنزیل رضا منزلت النسب نه نسب منزلت الرضا از روایت که استفاده بشه. حالا در این حال این استدلال مبتنی بر پذیرشه از حریت مدلول منطقی نسبت به مدلول مفهومی است و هذا علی ما سیأتی ممنوع علی التحقیق، یعنی مجرد منطقی بودن رو، مد منطقی بودن رو، مدلول رو از وجه اظهریت برای مدلول نسبت به مفهوم نمیبینیم، کما اینکه مجرد موضوع له بودن رو وجه اظهریت در جهت نسبت به مدلول اطلاقی نمیبینیم که در جای خودش بحث خواهد شد. و اما کسانی که در وصف قائل به مفهوم نیستن، یا آن را حجت نمیدانند، میگویند وصف در اینجا مفهوم ندارد و دلیل خطاب حجت نیست، لذا قید الذین من اصلابکم دلالت بر انتفاع تحریم از حلیله غیر ابناء صلبی و نسبی ندارد. و اگر گفته بشود قیود ظهور در احترازیت دارند و اصل احترازیت قیود اقتضاء دارد که این آیه شریفه دلالت بکند بر انتفاع تحریم از هر حلیلهی که مربوط به ابناء نسبی نیستن، چون احترازیت قید در اینجا متقوم به این دلالت است و برای این قید احتراز از امر دیگری متصور نیست، همون استدلال به احتراز که مطرح شد، جواب داده می شود که این قید احتراز هست و همون طوری که اکثر فقها و مفسرین فرموده ان محترض به به این قید احترازی فرزند خوانده و حلیله متبنا می باشد، یعنی پسر دانسته شده. و در واقع این آیه می خواهد بفرماید حلیله کسی که شما او را از باب شفقت به فرزندی قبول کرده اید بر شما محرم و حرام نیست. و بر این اساس آیه، حالا صرف نظر از شأن نزول که ممکنه در شأن نزول هر اشکال بکنه و شأن نزول هم حجت نداره، آره حالت تأیید نهایتا داره، نهایتا تأیید میشه. و بر این اساس آیه شریفه فقط دلالت دارد بر ثبوت این حکم تحریم برای حلیله ابن نسبی، فقط دلالت دارد، نه دلالت دارد فقط بر این. و اون وقت با ضمیمه کبرای ما یحرم بالنسب یحرم بالرضا، این حکم در ابن رضایی توسعه داده می شود و هیچ تنافی و تعارضی میان آنها نیست. بله، چون حکم اولی اینم نسبت به اون حاکمیت داره. شروع؟ خب نمیشه رواب اون بنه، نمیشه اون را رواب درست قالبی میشه اون. حالا تازه همونم جهتش اینه که میگن آقا چون مفهوم و وصف نیست حمله بر قید قالبش میکنیم دیگه. وجور رو خب حالا اگر فرض کنیم روایت نباشه، ما هستیم این آیه شریفه.
نه.
نه خب بحث روایت خم رو نمیگیم هر عمل بر قالب مو، حداقل مفهوم و وصف نداره دیگه، از باب مفهوم و وصف نمیتونه استفاده کنه.
مفهوم نداره بحث دیگه داره. شما پیش فرض ذهنیتون رو تصدیق میکنید بعد رو آیه پیاده میکنید. ما هستیم آیه،
خب آیه شد
هیچ روایت نبود که ثابت کنم که مطلق روایت حرام هستم. اگر این نبود ما که نمیتونید فی وجود کن رو قید قالبی بگیریم که به خاطر اون روایات هست.
نه ما اصلا فرض کنم روایات نیست، از طرف مفهوم و وصف هم اینجا نیست.
شما نباشه که خب
نه دیگه، فرض ما اینه که ما میخوام بگیم آقا مفهوم نداره وصف و حجت هم نیست.
مفهوم وصف در اینجا میپذیرن که اگر در خانه مرد زندگی نکنه برایش حرام نیست دیگه.
بله
کسی باید مفهوم وصف رو بپذیره.
خب احسن تو،
خب شما میگی که مفهوم وصف رو نمیپذیری.
خب حالا چرا نمیپذیره؟
برمیگه میگه مفهوم وصف رو قبول نداره، اما رابطه به قالبی بودنش نداره.
میگم
قالبی بودنش با
قرینه است. حالا نمیخوام بگم اگر ما مفهوم و وصف گفتیم نیست قالبی حتما. ممکن نمیخوام بگیم که
مفهوم و وصف نیست، اما مفهوم و وصف قبول نداریم. نهایتاً دلیل آیه حکم سلبی رو ثابت نمی‌کنه.
خب درسته.
خب ایجابی شه می‌بذاریم که
ایجابی نسبت به خب بله من تو بهش مشکل نداره. خب
فقط برای فی حضورکم سوال.
خب برای فی حضور من بیشتر از اینو نمیگم. حالا چرا فی حضورکم نهایتا سوال میکنید آورده شد حمله بر قالبش میکنید؟
چرا بر قالبی کنیم؟ خب
چرا نکنید؟
شما مفهومم که قبول نداشته باشید، منطوق آیه فقط حرمت رو برای روایت در فرض زندگی در
جهتی که لغویت لازم نیاد. آخه شما ببینید
لغویت لازم نیاد که حتما حمله بر قالبی بودن نیست.
خب بگید آقا یک وجه دیگه بگید ما از قالب بودن دست برمی‌داره. نه نه ما که میگیم مفهوم وصف نداره، بیشتر از اینو دنبال نیستی.
مفهوم نداره باید بچی برای عدم لغویت.
خب حالا یکی از اون فواید مختلف رو باید پیدا کنیم دیگه.
قالبی بودن داریم میخوام.
بله
اگه اینجا بودید حمله بر قالبی بودن بودید، خب ما برنامه بعدی هم من اسلابکم قالبی هم میکنیم. اگه اینقدر
خب حالا شما اصلا فرض کنیم من اسلابکم به شما حمله بر قالب، بعد از اینکه میگید آقا در اینجا مفهوم نداره حمله بر قالبی میکنید.
چرا حمله بر قالبی؟
اصلا ما کار به هم بین من عرضم اینه، میخوام بگم آقا میخواد شما حمله بر قالبی کنید یا فایده دیگه ای براش بیارید هر چی، ما میخوام بگیم آقا الذین من اسلابکم مفهوم نداره.
میتونم اینو پیش فرض
خب بله ما در اصول به این نتیجه رسیده ایم که نمیتونه مفهوم داشته باشد، اینو ثابت کرده ایم، لذا بعد میام بر روی این آیه انطباقش میدیم.
همین آیه خودش میدونه مستند اصولی باشه.
نه مستند نمیتونه باشه، ما میخوام در واقع از مباحث اصولیمون کشف کنیم من از الذین من اسلابکم اصلا وصف ها وصف که هست مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. نمیتونیم اینو سند برای اون مطلب بیاریم که مصادره به مطلب میشه دیگه. نه کسی است، لذا شما هیچ کس از آقایونی که قائل به مفهوم وصف بود نیامد به این استناد کنه به این آیه شریفه و امثاله.
نه
خب بله این فر آخر را یه فر دیگه بگیم، حالا آخر نگیم یعنی بگیم دیگه بله. اما فر چهارم باز یکی از فروع فر مثمر چهارم بله همون میشه یکی از بله چرا همه ثمره همه اینها ثمره اگر اینها ثمره نبود چیه ثمره؟ یکی از فروع فقهی ما اگه ثمره نباشه که ذکر نمی‌کنیم که استنباط در اون بر اساس قول به ثبوت یا عدم ثبوت مفهوم برای وصف متفاوت می‌شود این است که آیا در قتل کفار ذمی و یا مستأمن کفار وجود دارد. کسان نه حربی نیستن، حربی هم نیستن. آخه ببین یا ذمی ان، کافر ذمی ان یا نه، اینا آمدن مثلا به مناسبتی از جایی که مملکتی که حرب وجود داره ما با اونا جنگ مثلا داریم، به مناسبت و به جهتی اینا امان میخوان و کس حالا میده کسی اینها امان میده، حربی به اینا اطلاق نمیشه اینجا دیگه. حالا یعنی غیر ذمی، بگیر غیر ذمی مستعمل اینطور بگیر، چون کافر حربی یعنی کسی که مشغول جنگه، یعنی در حال جنگه. نه ببینید، کافر حربی یعنی کسی که در حال جنگه. لذا به کسانی که در حالت اون مملکتن اگر ما امان بدیم، بگیر غیر ذمی مستعمل اینطور بگیر. خب اشکال نمی، اینطور نه، چون حربی ببین، حربی یعنی به اطلاق میشه به اون کسی. ببینید
چه حربی یعنی آن کسی که در مقابل زمین.
خب حالا
حربی دو قسم است، حربی که بر علیه اسلام در حال فعالیت است، احکام فرع داره، حربی که در حال هدنه است مستعمل.
بله، از حتی در حال جنگ هم که باشن مستعمل صادق میشه، به جهت این که به این فرد مثلا مستعمل بشه، ولی این رو حربی نمیگیم ها. یعنی اینطور بگیم غیر یا ذمی یا غیر ذمی. غیر ذمی در حال جنگ میشه حربی، یا نه در یعنی در واقع امان خواسته که میشه چی؟ میشه مستعمل. البته باید مستعمل هم انواع مختلفی داره، حالا ما در اون تقسیم خیلی چیز نداریم. خب چی گفتیم آقا؟ یا کفاره اختصاص به قتل مسلمان مؤمن دارد. بعضی مثل مالک رئیس مذهب مالکیه که قائل به مفهوم وصف هستند، در اینجا قائل به نفی ثبوت کفاره در قتل کافر ذمی و یا مستأمن شده اند و استناد می کنند به آیه شریفه و من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه مؤمنه. چون این جمله وصفیه است و مفهوم آن این است که با انتفاع وصف، من شرط نیست اینجا که گفت شرط
در معنی شرط
نه وصفه
من بعدش باید جزا مانده ادات مستر شدیم هم ادات شرط رو میشماره اونایی که مثل این و لو هزا باشه و غیرش باشه مثل متا و مهما و من و فکر
شرطی هست که فاضلی
ولی همه شرط. همه وصف میگیرن، خیلی ها یعنی وصف میگیرن. چرا وصف
چه کده کجاش این وصف؟ اصلا من شرطیه نیست، من موصول فاحش هم فاحشه به جزا، اصلا فاحشه جزا هم کجاش وصف میشه؟ قتل مؤمنه که میشه سله، سله که محل اعراب نداره، در عنوان نحوی هم نمیگیره، نه وصف میگیره نه موصوف میگیره نه مضاف میگیره نه مضاف. این فیگار استفاده بشه باید بشه که اگر خود سله باشه
در معنی شد
اولش هم موصوله باشه، اینو مرق برده باشه شرطیه میکنم.
بله ولی وصف میگیرن. حالا
چیزی هم وصف بودنش به چیز عدود
شد ها؟
اگر وصف به موصوله باشه
حالا ببینید، ما یه مرتبه میگیم در معنای شرط، یک مرتبه میگیم که نه، جمله جمله وصفیه است ولی چه شرطیه است، یعنی من شرطیه است،
یه معنای شرطیه است.
خب حالا در معنای شرط بودن با اینکه بگیم مثلا من موصول است و قتل مؤمن، اون وقت میشه جمله جمله وصفیه. چرا نشه؟ نه عرض ببینه، یک مرتبه ما میگیم آقا جمله وصفیه هست ولی معنای شرطی داره، یک مرتبه میگیم نه شرطه، من اصلا من شرطی هست. اگه بگیم شرطه اون وقت خب میشه جمله جمله شرطیه، ولی اگر من رو
شرط فایش هم فای جزا.
بله.
فای شبه جزا خلاف است. مثلا الذی یعتینی فلا بود هم تو صمدی بود. مجبوریم در اینجا قافیه به تنگایت بگیم فا فای شبه جزا.
شبه جزا. خب.
این از اول هم بدلیم که بعد وقتی رو دیگه عدات این رو عدات شرطی دونستم دلیل نبره بر موصول هم بشه. بعد مضاف بر این که قتل مؤمنن خطأ هم خب بشه سره من هم بشه من موصوله. خب من این اون صفتیتش در چیه؟
مؤمن دیگه
بدیرم مؤمن صفتیتش در چیه؟ خب من شما موصولم یه بگیری بازم اون لحاظ تعلیق درش بگیر داره.
من قتل فردن مؤمنن شخص مؤمنی رو
خب
یعنی مقتول در واقع
وصفه.
خب
اما این که
وصفه برای مقتوله دیگه
در مفهوم وصف داخلش کنیم
خب نه دیگه وصف برای مقتوله مشکل نداره ببینید حالا حتی یک نه اینو بگیم اصلا بحث ببینید اگر حتی منم در اینجا شرطیه بگیریم درسته؟ ولی در اینجا مؤمنن وصف برای مقتول نه قتل ببینید ببینید وصف برای مقتول نه برای قاتل دقیق فرمودید تا شرطیت یعنی جمله جمله شرطیه باشه و دلالتش را از جهت این که مؤمن وصف برای مقتوله مخواهد ما استفاده کنیم که من قتل مثل ازا قتل زید فردن مؤمنن ما در جهت مقتول میخواییم نفی کنیم ثبوت کفاره را که اگر مقتول غیر مؤمن بود کفاره ثابت نیست اون وقت میشه جمله وصفیه. خب این جمله وصفیه است و مفهوم آن این است که با انتفاع وصف مؤمن کفاره هم آقای چیز خوابش بود آقای خواجه مثل دیشب خیلی بیدار بوده بیدارم نمیشه
کفار
زمین کجای داره خواجه بی نمیشتین خب بله اینو بگیم که بحث
بله اگر یه بیدی در جمله وصفیه بیاد یا یه بیدی در جمله شرطیه بیاد حیثیت اون بید مهمه
خب
فقط صرف وجود اعداد شرط
نیست مثل همینجا که ببینید نه مؤمن وصف برای مقتول بله
و خیلی از موارد یک جمله که جمله شرطیه بود حیثیت بید حیثیت وصفیه بود و داخل مفهوم شرط
و یا ممکن جمله یعنی جمله شرطیه هست اما اونی که در بحث دخیله در جهت ثبوت و نفی حکم وصفه احسن در رابطه با مؤمنن که وصف برای مقتوله خب بله اون که میشه شرط بر و کسانی که قائل به مفهوم وصف هستن ولی اصل این حکم را قبول دارن بله گفتیم دیگه با انتفاع وصف مؤمن کفاره هم منتفی میشود این بعضی مثل اینهایی که قائل به مفهوم وصف هستن و کسانی که قائل به مفهوم وصف هستن ولی اصل این حکم را قبول ندارن متوسل می شون به این که مفهوم زمانی پایدار هست که در مقابل آن منطوقی بر خلاف آن دلالت نکند از این راه وارد میشه مالک نه از این راه وارد نشه میگه ما مفهوم رو قائلیم و دلالت میکنه ولی بعضی قائل به مفهوم هستن اما از جهتی که میخوان بگن نخیر حتی در کافر ذمی هم کفار ثابته راه دیگه انتخاب میکنن و در اینجا آیه شریفه و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدیه مسلمه الى اهله و تحریر رقبه مؤمنه منطوقا دلالت دارد بر ثبوت کفاره در قتل کافر ذمی و مستأمن که دارای میثاق با مسلمین هستند. بله حالا من ذهنم نیست ولی خب به هر حال ببین استناد میکنن دیگه. و این منطوق مقدم بر دلیل الخطاب از فتیه مسلمه مشخصه دیگه. بله و الى اهلی و تحریر رقبت المؤمنه. بله حالا قبلش الان ذهنم نیست. و این منطوق مقدم بر دلیل الخطاب و مفهوم وصف است. ابن قدامه از علمای حنبلی که قائل به مفهوم وصف هستن این گونه استدلال کردن. اما کسانی که قائل به مفهوم وصف نیستن اصل دلالت آیه اول بر مفهوم را نفی می کنن و فایده ذکر وصف را اظهار محبوبیت وصف ایمان در نزد شارع می دانن.
این بحث شرط و وصف فرمونه این نقطه که الان فرمونه کجا نفرمونه
چیلون؟ نه اوکه مشخص ببینید بله ببینید ممکنه حتی یک جمله شرطیه وصفیه باشه، حتی وقت جمله شرطیه وصفیه استثنائیه باشه، ما باید ببینیم اون حیثی که دخالت در ثبوت و حکم داره کدوم یکیست. آیا شرط شه و شرط دخیله یا نه؟ آیا وصفه که دخیله؟ آیا استثناء مستثنا منه که دخیله؟ لذا متفاوت میشه. بله حالا اگه در زیل واس بیانات اشاره کنم تا فردا انشالله یک چند تا ثمره دیگه دو سه تا دیگه سعی کنیم و فرمایش از آی خویی هم همون ثمراتی که بر اساس مبنای آی خویی مطرح کرده ان یک مورد یا دو مورد رو مطرح بکنیم انشالله احتمالاً جلسه فردا تموم میشه. بله اون معتقد اون هم حتما نگاه میکنیم در اول جلسه فردا میگم فردا بکنیم.